بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب است به وقت تهران. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پریچهر فرزان با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم امین بزرگمهر جلب می کنم.
با سلام. گوردن بران نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری CNN تاکید کرد ایران باید اثبات کند که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. آقای بران گفت ایران در گذشته درباره برنامه هسته‌ایش با جامعه بین‌المللی صادق نبوده است، از این رو اکنون با ایران است که به تعهداتش بر پایه منع تولید و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی پایبند بماند و از دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کند. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه پس از جلسه هیئت دولت گفت بررسی بسته پیشنهادی کشورهای 5 و 1 ادامه دارد و پس از رسیدن به جمع‌بندی در زمان خودش به آن پاسخ داده می‌شود. آقازاده که به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد در پاسخ به این سوال که نیروگاه اتمی بوشهر چه زمانی شروع به کار می‌کند گفت نیروگاه اتمی بوشهر نیز در زمان خودش راه اندازی می‌شود. مقام های زیمبابوه از برگزاری مراسم مدایی سوگند رابرت موگابه رئیس جمهوری آن کشور در پی پیروزی در انتخاباتی که تنها خود او در آن شرکت داشت خبر دادند. به گزارش رسانه های محلی ژاپن در تظاهراتی که روز یکشنبه در اعتراض به نشست آتی سران گروه 8 در توکیو برگزار شد دست کم یک نفر بازداشت شد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد چین شد. وی سفر خود را از استان زلزله زده سیچوان آغاز کرد. مجله نیویورکر چاپ آمریکا روز یکشنبه نوشت کنگره ایالات متحده در دسامبر سال گذشته با درخواست رئیس جمهوری آمریکا برای اختصاص یافتن 400 میلیون دلار بودجه به منظور گسترش عملیات محرمانه علیه جمهوری اسلامی موافقت کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز یکشنبه درباره به گرگان گرفته شدن 16 مأمور نیروی انتظامی توسط گروه عبدالملک ریگی در سیستان و بلوچستان گفت با مجرم مذاکره نمی‌شود و وزارت امور خارجه مسئولان در حال انجام کارهای لازم هستند. 7 پلیس عراقی بر اثر انفجاری که در حین خنثا کردن یک بمب کار گذاشته شده در یک خودرو به وقوع پیوست کشته شدند. 2 مأمور پلیس نیز در این انفجار زخمی شدند. ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که یکی از سربازان نیروهای بین‌المللی در انفجاری که هنگام گشتنی در لشکرگاه مرکز استان جنوبی هلمند رخ داد کشته شدند. کنترل استان هلمند را عمدتاً نیروهای بریتانیایی عضو ناتو بر عهده دارند. مقام های آبخاز استان جدا شده جمهوری گرجستان روز یکشنبه از مجروح شدن دست کم 6 نفر بر اثر وقوع 2 انفجار جداگانه در شهر توریستی گاجری خبر دادند. و اما در آخر آنکه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به 2 فوریت لایحه متمم بودجه سال 1387 کل کشور رأی مثبت داد.
با سپاس از امین بزرگمهر همکارم که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسئله اتمی ایران و مصاحبه نخست وزیر بریتانیا در این باره، و خبرهای ورزشی. خلاصه از گزارش هاست که در این ساعت در این مجله خبری نیمه شب آن را خواهید چنین. و می پردازیم به نخستین گزارش. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت ایران در حال بررسی بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 است و پس از پایان مطالعات پاسخ خود را ارائه خواهد کرد. این در حالی است که ایران همواره پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است. در همین حال گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت ایران باید به جامعه بین‌المللی ثابت کند که به دنبال گسترش سلاح هسته‌ای نیست. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
به گزارش رسانه‌های ایران جمهوری اسلامی در حال بررسی بسته مشوق‌های پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 است که در ازای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به ایران ارائه شده است. روز یکشنبه ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به نقل از منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت ایران در حال بررسی دقیق مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 است که پس از پایان بررسی پاسخ خود را به طرف‌های مقابل ارائه خواهد کرد. کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان پیشتر در ماه جاری بسته مشوق‌های اقتصادی را به ایران ارائه دادند که در ازای آن خواستار تعلیق تمام فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم این کشور شدند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در ماه جاری از جانب گروه 5 علاوه 1 به تهران سفر کرد و این بسته پیشنهادی را به مقامات جمهوری اسلامی ارائه داد. جمهوری اسلامی همواره پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده است و غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در زمان ارائه بسته پیشنهادی 5 علاوه 1 با اعلام رد این مشوق‌ها گفت ایران تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت. در همین حال گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه گفت ایران باید ثابت کند که به دنبال توسعه تسلیحات هسته‌ای نیست. نخست وزیر بریتانیا در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفت ایران در رابطه با برنامه هسته‌ایش صادق نبوده است. آقای براون افزود ما باید مطمئن شویم که ایران به تعهدات خود بر پایه منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی پایبند بوده و به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. این اولین مرحله است. ایران اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای خود را مقاصد صلح‌آمیز دنبال می‌کند، اما کشورهای غربی به هدف اصلی ایران زن دارند و تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 3 بار ایران را به دلیل سرپیچی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. در سمیناری که هفته گذشته برای بررسی موانع حقوق بشر در ایران با شرکت جمعی از فعالان این جنبش در شهر سن‌حوزه در شمال کالیفرنیا برگزار شد، خانم الهه امانی فعال حقوق بشر ساکن جنوب کالیفرنیا نیز به عنوان یکی از سخنرانان در این برنامه شرکت داشته. فیروزه خطیبی گفتگوی دارد با خانم امانی درباره موضوع سخنرانی و نوع فعالیت‌های او و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران شعبه جنوب کالیفرنیا.
در حالی که انجمن دفاع از حقوق بشر ایران در جنوب کالیفرنیا آماده می‌شود تا در یک گرد همایی در دانشگاه لس‌آنجلس از طریق میزگردی با حضور 4 تن از فعالان حقوق بشر در ایران، دکتر عبدالکریم لاهیجی، پرستو فروهر، ایرج مصداقی و منیره برادران، کاربردهای دفاع از حقوق بشر در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دهد، هفته گذشته نیز در شمال کالیفرنیا سمیناری تحت عنوان بررسی موانع حقوق بشری در ایران با شرکت این گروه و جمع دیگری از فعالان حقوق بشری ایرانی از سراسر جهان برگزار شد. یکی از این شرکت کنندگان خانم الهه امانی فعال حقوق بشری ساکن جنوب کالیفرنیا است.
نقض حقوق انسانی مردم ما، اهم از مرد و زن، اهم از کارگر و دانشجو، اهم از کارگر و زنانی که سرپرست خانواده هستند و هر روز با مشکلات اقتصادی در ایران درگیر هستند، نقض حقوق شهروندان ایرانی سبب شده که بسیاری از ایرانیان مقیم خارج در اروپا و آمریکا به تکاپو بیافتند و ببینند چگونه میتوان پاسخی به این نیاز جامعه ایران داد که همپای خواسته های مردم ایران و کنشگری مردم در ایران باشه. از این نظر امروزه به نظر میرسه که یک سری نهادها و گروه های حقوق بشر در سراسر دنیا در جامعه ایرانی به وجود اومده، در اروپا و در کالیفرنیا. جامعه دفاع از حقوق بشر در جنوب کالیفرنیا و جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا و نهادی هم در فرزنوی کالیفرنیا که در واقع بین شمال و جنوب کالیفرنیا هست، کوشش‌های مشترکی رو در هفته‌های اخیر در زمینه طرح و بررسی مسائل حقوق بشر انجام دادن. در شمال کالیفرنیا در واقع کنفرانس 3 روزه‌ای بود که اولین سمینار بررسی موانع تحقق و رعایت حقوق بشر در ایران بود. بسیار بسیار آموزنده و روشنگرانه بود.
خانم الهه امانی در این سمینار در پنل و میزگردی بر اساس نقش زنان در طرح و ترویج حقوق بشر در ایران به همراه مهرنگیز کار و فریبا داوودی مهاجر شرکت کرد و در یک سخنرانی جداگانه درباره مسئله تکامل و جنبش حقوق بشر به عنوان یکی از جنبش‌های نوین اجتماعی صحبت کرد.
در دنیای امروز ما شاهد این هستیم که یک پدیده‌ای به اسم سازمان‌های غیر دولتی به وجود اومده که به مثابه یک نیروی محرکه‌ای هست برای اینکه دولت‌های جهان رو در واقع پاسخگو بدونه در زمینه تحقق خواسته های انسان ها و خواسته های حقوق بشر و اعلامیه ها و کنوانسیون هایی که این دولت ها امضای خودشون رو پای اون گذاشتن. ما در ایران شاهد این هستیم که سه نسل از این جنبش حقوق بشر، یعنی نسل اولش که حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی بود، حقوق و آزادی های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نسل دوم جنبش حقوق بشر و حقوق گروهی افراد، ما شاهد این هستیم در زمینه هر سه نسل این جنبش تکاملی حقوق بشر، حقوق مردم ایران پایمال میشه و زنان ایران امروزه به مثابه یکی از پرتکاپورترین و الهام بخشترین نیروهای اجتماعی در ایران خواهان این هستند که نه تنها فرهنگ سازی کنند و در واقع به این آداب و سنن و انگاره های ذهنی که پوسیده هست و جایی در قرن 21 نداره پاسخ بدن، بلکه خواهان این هستند به طور مشخص که قوانین زن ستیز در قانون اساسی ایران تغییر پیدا کنه و این زنان دلاور امروزه با ضرب و شتم و زندان و اذیت و آزار حکومت مقابله می کنند، به طوری که در خلال 2 سال گذشته زنان فعال 156 بار دستگیر شدند و در کل 30 سال حبس تعلیقی یا تعزیزی به اونها اطلاق شده و با 1,600,000,000 تومان وثیقه. و این نشون میده که زنان ایران و مردان ایران برای جنبش برابری طلبی آماده هستند که هزینه بدن برای این جنبش. و این به نظر من بسیار بسیار امیدبخشه. در کنار جنبش زنان ما جنبش دانشجویی ایران داریم که با حضور فعال دانشجویان زن و مرد به پیش برده میشه. جنبش اجتماعی کارگران رو داریم که برای حقوق اقتصادیشون مبارزه میکنن.
به رادیو فردا گوش میکنید. در تازه ترین نگاه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی میبینیم در حالی که هنوز بیش از 2 ماه به برگزاری کنوانسیون های حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه باقی مانده است، مبارزات انتخاباتی شکل سر و سری آن را به خود گرفته است. صحنه مبارزه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در هفته‌ای که گذشت از همیشه داغ‌تر و متنوع‌تر بود. داغ‌تر بود زیرا سناتور جان مکین کاندیدای جمهوری خواه و سناتور باراک اوباما کاندیدای دموکرات هر دو روز شنبه در واشنگتن به سراغ رای دهندگان آمریکایی با تبار لاتین معروف به لاتینوها رفتند. سناتور مکین هنگام سخنرانی خود چندین بار با کسانی که علیه جنگ عراق شعار می‌دادند روبرو شد و سناتور اوباما گفت این انتخابات احتمالاً نشان می‌دهد که تا چه اندازه رای دهندگان آمریکایی با تبار لاتین به سراغ صندوق‌های رای خواهند رفت. سخنان سناتور جان مکین بیشتر بر مسائلی متمرکز بود که طی هفته درباره‌اش صحبت شده بود، راه‌های تأمین انرژی و مشکلات موجود اقتصادی. و سناتور اوباما که پس از سناتور مکین به سراغ رای دهندگان لاتینو رفته بود بر اهمیت رای آنان تاکید داشت. سناتور مکین که قبل از سناتور اوباما در کنفرانس سالانه انجمن ملی انتخابات و گزینش آمریکایی‌های با تبار لاتین سخنرانی کرد، از رقیب خود سناتور اوباما خواست که برای مناظره‌های انتخاباتی در مراکز مختلف در شهرها به وی ملحق شود. و در رویدادی دیگر سناتور جان مکین با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق ملاقات و مذاکره کرد. سناتور مکین نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا گفت کشور جنگ زده عراق به پیشرفت‌های قابل ملاحظه اما شکننده و آسیب پذیری دست یافته است. سناتور مکین و رئیس جمهوری عراق از ادامه حضور نیروهای ایالات متحده پس از پایان دستور کتبی سازمان ملل متحد در عراق سخن گفتند، دستوری که در آخر سال جاری میلادی به پایان می‌رسد. در مقابل رئیس جمهوری عراق گفت که ما هنوز به حضور نیروهای آمریکا در عراق نیاز داریم و در کنار رویدادهای دیگر به ویژه سخنرانی سناتور هیلری رادهام کلینتون نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا در حمایت از سناتور باراک اوباما رقیب پیروز خود در روز جمعه 27 ماه ژوئن معلوم شد که حتی نامزد ریاست جمهوری آمریکا نیز باید برای ورود به مراکز خصوصی از جمله یک باشگاه ورزشی دارای برگ شناسایی باشد. ماجرا از این قرار بود که سناتور اوباما نامزد احتمالی حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا بامداد روز جمعه قبل از حضور در مراسم سخنرانی خانم کلینتون برای ورزش به یک باشگاه ورزشی رفت، اما در همان حالی که با عجله می‌خواست وارد سالن ورزش شود جلوی او گرفته شد. پرز تمایو مأمور در ورودی به سناتور اوباما گفت صبح‌ها همیشه مردم عجله دارند و همه می‌خواهند به سرعت وارد سالن ورزش شوند. پس از این اظهارات خانم تمایو از سناتور اوباما پرسید نام فامیل شما چیست؟ سناتور اوباما پاسخ داد اوباما. وی سپس پرسید اسم کوچک شما چیست؟ و هنگامی که سناتور اوباما گفت باراک، تازه پرز تمایو متوجه شد که چه کسی در برابرش ایستاده است و گفت من خیلی عذر می‌خواهم. اما اضافه کرد که به هر حال اگر آقای سناتور می‌خواهد مانع ورودش به سالن ورزشی نشوند، باید مانند بقیه کارت ورودی داشته باشد و در آنچه به سیستم قضایی و از همه مهمتر دیوان عالی آمریکا مربوط می‌شود، آن است که اگر سناتور باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، احتمالاً وضعیت فعلی در دیوان عالی ادامه پیدا خواهد کرد. اما در صورتی که سناتور جان مکین به ریاست جمهوری آمریکا برسد، می‌تواند به گونه‌ای انتقال به اکثریت محافظه‌کار را در دیوان عالی به وجود بیاورد، زیرا چند تن از قضات دیوان عالی که بیشتر لیبرال هستند به دوران بازنشستگی نزدیک شدند و در صورت بازنشسته شدن طبیعتاً قضات جدید محافظه‌کار از سوی آقای مکین برگزیده خواهند شد و آن وقت است که سرنوشت مهمترین و بحث انگیزترین مسئله اجتماعی آمریکا یعنی سقط جنین دوباره وارد میدان خواهد شد.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان گرامی، به آگاهی شما می رسانم که از روز دوشنبه 17 تیر جدول پخش برنامه های بخش خبری رادیو فردا تغییراتی خواهد کرد. از دوشنبه 17 تیر بر طول مدت مجله نیمه شب رادیو فردا نیم ساعت افزوده خواهد شد. به این ترتیب از روز دوشنبه 17 تیر ماه مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 24 آغاز می شود و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد یافت. به ادامه برنامه های رادیو فردا می پردازیم و یک گزارش دیگر. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه توانست تایید کابینه این کشور را برای مبادله یک زندانی حزب الله لبنان در ازای دریافت اجساد دو سرباز اسرائیلی به دست آورد. در همین روز اسرائیل سه گذرگاه مرزی اسرائیل با نوار غزه را مجدداً باز کرد. تارا عاطفی.
اسرائیل سه گذرگاه مرزی این کشور را با نوار غزه مجدداً باز کرد. این گذرگاه‌ها به دنبال پرتاب موشک از سوی شبه نظامیان فلسطینی به خاک اسرائیل روز چهارشنبه بسته شد، زیرا مقام‌های اسرائیلی پرتاب موشک را نقض مقررات آتش بس دانسته بودند. اما روز یکشنبه و به دنبال توقف پرتاب موشک به اسرائیل، این گذرگاه‌های مرزی بار دیگر باز شدند. پیتر لرنر، یک سخنگوی ارتش اسرائیل، در این رابطه گفت که گذرگاه تجاری سوفا، معبر انتقال سوخت نهال اوز و مرز ارز با برخی محدودیت‌ها از ساعت 8 صبح به وقت محلی باز شدند. پیتر لرنر میگوید 80 کامیون حامل کالا و کمک‌های انساندوستانه برای فلسطینی‌ها از مرز عبور می‌کنند. آتش بس میان حماس و اسرائیل که با میانجیگری و تلاش چند ماهه مصری‌ها صورت گرفته، از روز 19 ماه ژوئن رسماً آغاز شد. همزمان با انتشار خبر بازگشایی سه گذرگاه مرزی میان اسرائیل و نوار غزه، در روز یکشنبه کابینه اسرائیل به بررسی مسئله مبادله یک زندانی حزب الله لبنان پرداخت. بر اساس مذاکراتی که با میانجیگری آلمان میان حزب الله لبنان و اسرائیل صورت گرفته، قرار بود دو سرباز اسرائیلی که دو سال پیش توسط حزب الله لبنان اسیر شده بودند، با زندانیان حزب الله محافظه شوند. روز یکشنبه کابینه اسرائیل به آزادی سمیر قنتار، شبه نظامی اهل لبنان که تقریباً 30 سال گذشته را در زندان‌های اسرائیل بوده، در ازای مبادله اهود گولدواسر و الداد رگب رای داد. این دو سرباز اسرائیلی 2 سال پیش در جریان نفوذ شبه نظامیان حزب الله لبنان از داخل خاک اسرائیل به اسارت گرفته شدند. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه به کابینه‌اش گفت که این دو سرباز اسرائیلی هر دو مردند، اما مبادله زندانی حزب الله در هر صورت انجام می‌گیرد. اعضای خانواده این دو سرباز می‌گویند که هرچند می‌دانند آنها مردند، اما می‌خواهند که اجساد آنها را به خانه بازگردانند. پس از رأی‌گیری در کابینه اسرائیل، یاکوف ادری، وزیر امور مهاجرت اسرائیل گفت که با تایید کابینه قرارداد این تبادل تصویب شد.
ולמרות זאת הרמטכ"ל ביקש, הוא אמר כמפקד של כולם, אני מבקש מכם לאשר את זה, זה חשוב לי, אני צריך להסתכל בעיני חיילי צה"ל שאני שולח לכם.
אוי אדרי מגויד, גבי אשכנזי, יקי אז פעמונדהון הארטש כדר ג'לסי קבינה הוזור דשתה, ובוזרוי ישראלי, אהמיית בוזגשת סרבוזון, צ'זנדה ויום מורדה רו בכוני יד עבר שדה. בר אסוס גוזרש הוינדו סרבוז, הנגו מיקה ואסורת היזבולה לובנון דרמדנד זנדה בודנד. اسارت این دو سرباز یکی از دلایل حمله سال 2006 اسرائیل به حزب الله لبنان بود. طی جنگ تابستان 2006 میان اسرائیل و حزب الله لبنان بیش از 100 سرباز اسرائیلی و بیش از 1000 لبنانی کشته شدند. رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل موساد و سازمان امنیت این کشور شینبت با قرارداد آزادی سمیر قنتار مخالفت می‌کردند. در حال حاضر اسرائیل در حال مذاکره برای آزادی گیلاد شالیت، دیگر سرباز اسرائیلی است که در سال 2006 در غزه به اسارت حماس درآمد. با همکاری میانجیگران مصری، اسرائیل امیدوار است در حالی که آتش بس موقت میان حماس و اسرائیل برقرار شده، در ازای آزادی زندانی از حماس، گیلاد شالیت را به خانه بازگرداند.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا، هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به رادیو فردا گوش میکنید و یک گزارش دیگر. مقامات دولتی افغان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان از آغاز عملیات نظامی دولت پاکستان علیه شبه نظامیان طالبان که در مناطق قبیله‌ای در نزدیکی مرز دو کشور مستقر هستند استقبال کرده و خواستار تداوم این عملیات شدند. عملیات نظامی پاکستان علیه شبه نظامیان پاکستانی طالبان از روز شنبه آغاز شده است. علی جوباری در کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان از آغاز عملیات وسیع در منطقه باری ایالت سرحد پاکستان علیه طالبان پاکستانی ستایش کرده و از دولت پاکستان خواسته است تا به فعالیت‌های بیشتر طالبان اجازه ندهد. سلطان احمد بهین سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که دولت پاکستان باید بداند که تروریستان پاکستانی داعیه قدرت سیاسی و نظامیان کشور را دارند و برای آن تلاش می‌کنند.
هر نوع معامله جداگانه با طالبان و تروریست‌ها عواقب ناگوار دارد و حال معلوم میشه که طالبان و همه گروه‌های تمامیت‌خواه حاضر نیستند و امتیازات کوچک و محلی بسنده بکنند. وار نظام ها را در نظر دارند و از این لحاظ ضروری است که عملیات آغاز شده علیه گروه های افراطی تا نابودی کامل پایگاه هایشان ادامه پیدا بکنه.
هزاران سرباز پاکستانی در عملیاتی که روز گذشته علیه طالبان آغاز شده حضور دارند. ارتش پاکستان پس از آن این عملیات را آغاز کرده که اخیراً طالبان با وجود توافق صلح ناامنی ها را در ایالت سرحد پاکستان دامن می زدند. در همین حال جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز ضمن آنکه خواستار ادامه این عملیات تا نابودی کامل افراطگرایان و تروریستان شد، گفت که هدف قرار دادن منابع تمویل و تجهیز شورشان باید در اولویت مبارزه با تروریسم قرار گیرد.
مبارزه علیه تروریسم همکاری منطقی و بین المللی می خواهد تا بر علیه از مبارزه صورت بگیره، مخصوصا که مراکز تمویل، تولید، تجهیز و تعلیم تربیه تروریستا به آن طرف خط وجود داره. اما مشخصا در ارتباط با عملیات جاری باید منتظر بمانند که با چی حجم و تا کجا پیش میره و نتایجش چی میشه.
سخنگوی نظامیان ناتو در افغانستان نیز ضمن ابراز خوشبینی نسبت به این عملیات دولت پاکستان علیه طالبان پاکستانی گفت که بدون نابودی این تروریستان افغانستان نیز امنیت نخواهد داشت.
هر تحرکی که میزان تهدیدات را در افغانستان کاهش بدهد برای ما ارزنده است. واضح است که فعالیت ترورستان در آن سوی مرزها باعث ایجاد بی‌ثباتی در داخل افغانستان می شود.
دولت پاکستان پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان در مناطق قبایلی آن کشور خشم دولت مردان افغان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان را برانگیخت. اما اعلام جنگ علیه طالبان پاکستانی از سوی ارتش پاکستان خوشبینی ها و امیدواری های فراوان را در درون محافل مختلف امنیتی در افغانستان ایجاد کرده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
و اکنون به اخبار ورزشی گوش میکنید که فریبرز غریب آن را به آگاهی شما میرساند.
تیم‌های ملی فوتبال آلمان و اسپانیا برای فتح 13مین دوره مسابقات جام ملت‌های قاره اروپا از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند. تا قبل از بازی امشب آلمان با کسب 3 عنوان قهرمانی لقب پرافتخارترین تیم اروپا را دارد و اسپانیا فقط یک بار به مقام قهرمانی جام ملت‌های اروپا دست یافته است. بازی آلمان اسپانیا از ساعت 23:15 به وقت ایران با قضاوت روبرتو روستی داور ایتالیایی در ورزشگاه ارنست خاپل شهر وین در اتریش آغاز شده است. مسابقات یورو 2008 با شرکت 16 تیم برتر قاره اروپا از 3 هفته پیش در 2 کشور اتریش و سوئیس آغاز شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت به هیچ عنوان در کار سرمربی تیم ملی برای انتخاب بازیکنان صاحب نام دخالت نخواهد کرد. علی کفاشیان که روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد در مورد حضور بازیکنان با تجربه‌ای مثل مهدوی کیا، کریمی، هاشمیان و رحمان رضایی در تیم ملی اظهار داشت: از روز اول به علی دایی قول داده ایم که در چنین مسائلی در تیم ملی دخالت نکنیم و به همین دلیل دعوت یا عدم دعوت از بازیکنان بر عهده سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و دستیارانش خواهد بود. پس از انتخاب علی دایی به عنوان سرمربی تیم فوتبال ایران، این تیم در رقابت‌های دور اول مقدماتی جام جهانی بدون حضور بازیکنان نامبرده به عنوان تیم اول گروه به دور بعد صعود کرد. و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران اعلام کرد این باشگاه یک بدهکاری 8 تا 12 میلیارد تومانی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، خسرو دانشجو در توضیح بیشتری در این مورد گفت: هر کدام از این ارقام می تواند صحیح باشد. دلیل آنکه رقم‌های مختلفی برای بدهی اعلام شده این است که به برخی از بدهی‌ها جریمه دیرکت تعلق می‌گیرد. پایان نقل قول. باشگاه استقلال تهران مستقیماً زیر نظر سازمان تربیت بدنی ایران اداره می‌شود و محمد علی‌آبادی، معاون رئیس جمهور این کشور، مسئول عزل و نصب اعضای هیئت مدیره این باشگاه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاه دیگری میاندازیم به چند خبر مهم. سازمان ملل متحد از افزایش شمار تلفات غیر نظامی افغانها در مقایسه با سال گذشته خبر میدهد. جان هورز از مقامهای ارشد امور بشردوستانه سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد شمار شهروندان غیر نظامی افغان که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی بر اثر خشونت‌ها در افغانستان جان خود را از دست داده‌اند، در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 60% افزایش داشته است. به گزارش سازمان ملل متحد، 698 غیر نظامی افغان در نیمه نخست سال جاری میلادی در جریان نبرد ستیزه‌جویان با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان کشته شده‌اند. به گفته جان هورد، عمده تلفات غیر نظامی افغان‌ها در جریان حمله‌های ستیزه‌جویان به وقوع پیوسته است. شینهوا خبرگزاری رسمی چین روز یکشنبه از ادامه مذاکرات مقام‌های دولت چین با دلائی لما رهبر روحانی تبت در اوایل ماه ژوئیه خبر داد. دور قبلی مذاکرات دو طرف در 11 ژوئن در پی وقوع زمین‌لرزه در چین به تعویق افتاد. دلائی لما میگوید تبت خواهان خودمختاری هدفمند برای این منطقه است، در حالی که مقام‌های چین وی را به تبلیغات محرمانه در راستای کسب استقلال تبت متهم می‌کنند. مجلس شورای اسلامی برای واردات کالاهای اساسی سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی را به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال افزایش داد. مجلس شورای اسلامی ایران امروز به دو فوریت لایحه متمم بودجه سال 1387 کل کشور رأی مثبت داد. در صورت تصویب نهایی این لایحه به دولت اجازه داده می شود برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و حمایت از خسارت دیدگان خشکسالی و سرمازدگی معادل ارزی 45 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی برداشت کند. نمایندگان مجلس پیش از این لایحه‌ای را تصویب نهایی کردند که سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی را به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال افزایش می‌دهد. و حجت الاسلام محمد نیازی دیروز روز شنبه از ریاست سازمان بازرسی کل برکنار شد. پایگاه اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرد که محمد نیازی بر اساس ابلاغ رئیس قوه قضاییه به سمت عضو معاون دیوان عالی کشور منصوب شده است. در این اطلاعیه راجع به دلایل برکناری وی هیچ توضیحی داده نشده است. شنوندگان